ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم آل جعفر و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌های متنوعی را به مناسبت بزرگداشت 40مین سالگرد هفته دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور برگزار می‌کند. حجت الاسلام حریزاوی، دبیر برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سازمان تبلیغات اسلامی گفت:
در شبکه‌های مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی که عبارتند از مساجد، هیئات، روحانیون مستقر، امامان محله، جامعه قرآنی کشور، بخشی از جامعه فرهنگی و مدارس صدر و مجموعه مختلف به مناسبت هفته دفاع مقدس هم مسابقاتی رو در فضای مجازی داریم برگزار می‌کنیم، هم در نقاطی که امکان برگزاری جلسه‌های شب خاطره و یاد واره و بزرگ داشت یاد شهدا و ایثارگران و تقدیر از خانواده محترم ایثارگران هست به شکل حضوری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برنامه‌های رو در سراسر کشور داریم. یک نهضت کتابخوانی رو هم با همکاری 4 انتشارات معروف به مدیریت انتشارات سوره مهر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی داریم که 5000 جلد کتاب از کتب اختصاصی رمان دفاع مقدس عرضه شده و ان شاءالله در اختیار علاقمندان قرار میگیره که میتونن از مسیر سایت سوره مهر با تخفیف‌های ویژه هفته دفاع مقدس این کتاب‌ها رو دریافت بکنن با فرهنگ و سیره شهدا و رزمندگان و تاریخ جنگ ان شاءالله آشنا بشن.
شکوفای مهندسی در زمان جنگ 8 ساله یکی از برکات دوران دفاع مقدس بود، تجربه‌ای که بعدها نیز موجب پیشرفت زیادی در عرصه‌های مختلف صنعتی شد. همکارم گزارش می‌دهد.
در حین بازدید از گنجینه دفاع مقدس استان مرکزی به نکته جالبی رسیدم.
این هم پل خیبری که ساخته شده؟
بله بله، توسط ماشین سازی عراق ساخته میشد، تو جزایر مجنون ازش استفاده میشده.
اولین تجربه در رابطه با پل‌های طولانی شناور در دنیا به حساب
الحق و الحساب بزرگترین کار رو در جنگ انجام داد.
گذری به دیروزهای پر افتخار.
هرچی جنگ زامنه‌اش تنگتر میشد، ضرورت و نیاز این که صنعت هم باید در اختیار جنگ قرار بگیره احساس میشد.
ضرورت بعدی،
بردن وسایل سنگین به جزیره ممکن نبود
و باید پلی طراحی میشد.
افتخارآمیزترین کارهایی که در جنگ شد یکی پل خیبر،
پلی به طول 13 کیلومتر از سراحی فتح تا جزیره مجنون.
بمبارون که میشد این قطعات پل سری جدا میشد و قطعات نو میمد جایگزینش میشد و چیزی حدود شاید نیم ساعت یا 40 دقیقه بیشتر هم طول نمی کشید.
و در حقیقت لشکر 42 انقدر اولین خدمتش به دفاع مقدس این پل نشد.
مهندسان جوان امروزی در تحلیل طراحی پل میگویند:
ساخت این پل با ساخت قاف و زبانه برای ما الان واقعا ستودانی که با امکاناتی که الان داریم میبینیم که اونا با چه سرعتی تونستن 6000 قطعه این پل رو تو مدت زمان خیلی کوتاه تولید کنن.
پل‌های توخالی طراحی شد، ساخته شد در عملیات‌های دیگه.
و اگر نبود این پل،
حداقل 20000 تا با اصیل داره
تا برگ زرین مهندسی دفاع رقم بخورد.
پل هنوز هم ادامه داشت و تا آنجا که آب به آسمان میرسید نشانی از پایان آن به چشم نمیخورد.
و خلاصه همگامی صنایع عراق با جبهه ها به جایی رسید که قلب صنعت دفاعی در عراق تپیدن گرفت. از ساخت تانک ایرانی،
بدل تانک رو اینجا طراحی میکردن، کار خود شرکت آذرانه،
تا ساخت آلیاژ نظامی برای اولین بار در ایرالکو،
کمک بسیار بالایی شد در زمان جنگ به رزمندگان است.
تجهیزاتی بچه ها خودشون در واقع ابداع
اختراع کردن نیکوپایی بود که
انصافا اون چی که خواسته بودیم درست کرده بودن.
تا اون موقع هم نیده بودیم واقعا. چرخاش میچرخه، پره داره، نیو میکوبه.
سربازان سنگر صنعت هدف اصلی دشمن را میدانند.
هدف اصلیشون این بود فلج کنن یه جورایی انقلابمون رو دیگه، ولی خدا را شکر موفق نشدن.
و حالا در پس تحریم و توطئه‌های دشمنان،
با توجه به توانمندی که ماشین‌سازی عراق داره، اصلا نیازی به وارد کردن پل از کشور خارجی به هیچ عنوان وجود نداره.
در 40مین سالگرد هفته دفاع مقدس، توزیع هزاران بسته معیشتی و جهیزیه به همت قرارگاه محرومیت زدائی سپاه امام رضا علیه السلام در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد و دیگر مناطق استان خراسان رضوی آغاز شده است. همکارم گزارش می‌دهد.
همزمان با 40مین سالگرد هفته دفاع مقدس، توزیع هزاران بسته معیشتی و جهیزیه به همت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه امام رضا در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد و دیگر نقاط استان از امروز آغاز شد.
رمز این رزمایش یا فاطمه الصغیره، یا فاطمه الصغیره، یا فاطمه الصغیره خواهد.
سردار نظری، فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام:
آماری که ما طی 6-7 ماه گذشته داریم حدود 300 هزار بسته توزیع شده. همچنان پایگاه‌های ما در حال تأمین و توزیع مستمر هستند. امروز هم با نمادین در شاید 5500 بسته معیشتی در دستور کار هست که بلافاصله انشاءالله توزیع میشه. لوازم و تحریر هست، تعداد جهیزیه هست.
سپاه پاسداران در قالب قرارگاه بسیج سازندگی طرح‌های مختلفی در زمینه مردم یاری دارد. سردار حزنی، دبیر قرارگاه بسیج سازندگی سپاه پاسداران:
کلن در طول سال فرماندهان ما موظفن، ضمن اینکه ماموریت اصلی خودشون رو انجام میدن، بحث محرومیت زدایی هم باید در سلایه کار خودشون باشه. هم پروژه های عمرانی رو در سطح کشور که مردم نیاز دارن، هم پروژه های غیر عمرانی. پروژه های غیر عمرانی همین هستن، یعنی هم جهیزیه هست، هم سبد معیشتی هست، هم لوازم تحریر هست.
این نهاد مقدس در همه عرصه ها به عنوان جلودار و به عنوان صف مقدم همه جبهه ها می درخشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در مراسم آغاز توزیع بسته های معیشتی سپاه امام رضا گفت: جریان مواسات و کمک های مؤمنانه اوج تمدن نوین اسلامی را در شرایط بحران به جهانیان نشان داد. آیت الله علم الهدا با اشاره به نقش سپاه در طرح مواسات افزود: نه تنها سپاه در عرصه دفاع از میهن جلودار است، بلکه در عرصه کمک های همدلانه و مردم یاری نیز پیشتاز بوده است. گفت: از آغاز تشکیل قرارگاه مواسات استان به کمک همه دستگاه‌ها، نهادها و خیران تا کنون بیش از 600 هزار بسته معیشتی در بین قشرهای نیازمند جامعه توزیع شده است. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
4مین همایش علمی بین‌المللی اربعین مصادف با ایام اربعین حسینی برگزار می‌شود. این همایش در 7 محور برگزار می‌شود که اربعین، امنیت، مقاومت و نقش کلیدی سرداران شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس، اربعین انسجام و وحدت ملت‌ها و اربعین و همگرایی جهان عدالت‌خواه در مقابل با استعمار جهانی از جمله موضوعات آن است. علاقمندان به شرکت در این همایش می‌توانند چکیده مقالات خود را تا 12 مهر به نشانی اینترنتی @atu.ac.ir ارسال کنند. 4مین همایش علمی بین‌المللی اربعین 16 و 17 مهر به همت دانشگاه علامه طباطبایی در تهران برگزار می شود.
اعضای صندوق اعتباری هنر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنر کارت دریافت می کنند. مدیر عامل صندوق اعتباری هنر گفت: همه کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر مشغول فعالیت هستند از خدمات این کارت می توانند استفاده کنند. آقای سیدزاده افسود: این کارت به عنوان کارت شناسایی عمل می کند و دارندگان آن از مزایای متعدد این کارت استفاده خواهند کرد.
جامعه فرهنگ و هنر ایران و کسانی که در این حوزه در بیش از 30 رشته دارن فعالیت میکنن، تا به امروز فاقد یک کارت عضویت یا کارت شناسایی برای نویسندگان در حوزه موسیقی، نوازندگان، سازندگان ساز، آهنگسازها، در حوزه سینما، همه مشتقاتش، اینو یک شناسه عضویت و یک کارت شناسایی و شبکه یک پارچه نداشتن. هنرکارت در درجه اول به این داره پاسخ میده که همه کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر مشغول فعالیت هستند و البته عضو صندوق اعتباری هنرن، به این واسطه بهشون کارتی تعلق میگیره که با اون دیگه هم میتونن خدمات عمدتا صندوق اعتباری هنر در فرهنگ و ارشاد استفاده کنن و همین که به عنوان کارت شناسایی و کارت عضویت تلقی میشه. طبیعی این کارت چون کارت بانکی هم هست، تمام حمایت ها، وام ها، تسهیلات، خدمات بیمه، بیمه تامین اجتماعی، خدمات بیمه تکمیلی، بازپرداخت خسارت ها از طریق این کارت انجام میشه. طبیعیه که بعد از اون هم بسیاری از مجموعه هایی که میخوان خدماتی رو به جامعه فرهنگ و هنر بدن میتونن از این استفاده کنن. به عنوان مثال مجموعه هایی که میخوان تخفیف هایی رو برای این عزیزان در نظر بگیرن، گروه هایی که میخوان به واسطه شناسایی هنرمندان و یا دستاندرکاران حوزه فرهنگ اونها رو دعوت کنن به مجموعه، مثلا برای جشنواره ها ورود این عزیزان به واسطه این کارت انجام میشه. تسهیلات شهری رو داریم در نظر میگیریم، استفاده از خدمات رفت و آمد به واسطه این کارت بتونه با تخفیف های بیشتری انجام بشه.
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر افزود هنرمندان تا 15 مهر مهلت دارند در پایگاه اینترنتی هنرکارت نام نویسی کنند.
انشاءالله تا نیمه مهر ماه همه هنرمندان برای ثبت نام دعوت میشن و هنرکارت میتونن ثبت نام کنن و درجه بندی هنری در دریافت هنرکارت تفاوتی نداره. اون چیزی که مهمه اینه که عضو صندوق اعتباری هنر باشن که ما عضویتمون رو هم روی سایت hunarkredit.ir شرایطش رو گفتیم، شرایط پیچیده ای نداره، باید دارای سابقه هنری باشن، تایید سنوف و مجموعه های فنی و صنفی خودشون برسن و بعد هم با معرفی نامه بیان برای ثبت نام که انشاءالله عضو صندوق که شدن هنرکارت رو هم میتونن ازش استفاده کنن.
رئیس انجمن سینماداران گفت اگر امکانش بود بسیاری از سینماها بعد از کرونا تغییر کاربری داده بودند. آقای اشرفی با بیان اینکه برای کمک به سینماها هر سالون 10 میلیون تومان وام 6 ماهه با کارمزد 4% در نظر گرفته شده اما بسیاری از سینماها این کمک را تاکنون دریافت نکردند، گفت سینماداران به مبلغ بیشتری نیاز دارند و امیدواریم این اتفاق برای حمایت از آنها رخ دهد. رئیس انجمن سینماداران ابراز امیدواری کرد پس از بازگشایی سینماها فیلم های خوب و پر مخاطبی اکران شود تا مردم با استقبال از آنها سینما ها را با رونق قبل از کرونا بازگردند. آقای اشرفی درباره اکران آنلاین در سینما ایران هم گفت افرادی که فیلم می سازند خودشان تصمیم می گیرند که چگونه آن را نمایش دهند.
امشب پایان مهلت نام نویسی در آزمون استخدامی. مهلت ثبت نام در 8th آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ساعت 24 امشب به پایان می رسد. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان سنجش تا صبح امروز 535,081 نفر در این آزمون نام نویسی کردند.
برگزاری نشست رسانه در عصر کرونا به زودی. به همت پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات نشست رسانه در عصر کرونا با حضور کارشناسان 6 مهر از ساعت 17:19 در فضای مجازی برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در این نشست می توانند به نشانی www.skyroom.online مراجعه و گزینه مهمان را انتخاب کنند. در این نشست که از سلسله نشست های همایش ملی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا است، علاوه بر مسئولان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران حوزه رسانه حضور دارند.
تجلیل از بانوی هنرمند یزدی به پاس نیم قرن تلاش. طی مراسمی از توران سنجری بانوی هنرمند یزدی به پاس نیم قرن تجربه و تلاش تجلیل شد. خانم سنجری که او را در تاریخ معاصر مد و لباس کشور با نام مادر هنر یزد می‌شناسند، مؤسس نخستین آموزشگاه خیاطی یزد با نام هنرکده توران است. او بعد از گذراندن تحصیلات مقدماتی در یزد، خیاطی و گلدوزی را در هنرستان عالی دختران تهران فخرالدوله فرا گرفت و در سال 1339 در شهر خود به فعالیت پرداخت. کلید گنجینه هنر لقب دیگری است که در سال 1370 به او داده شده. او که در هنرهایی چون بافتنی، آشپزی، سفره آرایی و هنرهای دستی مهارت دارد، مؤسس دومین آموزشگاه گلدوزی کشور است و کتاب گلدوزی با ماشین بر اساس استاندارد ملی مهارت از آثار تألیفی او به شمار می رود. برگزاری نمایشگاه‌هایی در داخل و خارج از کشور، همکاری با آموزش و پرورش به عنوان کارشناس در زمینه آموزشی و کمیسیون امور بانوان از جمله فعالیت‌های دیگر است.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه در نشستی 2 ساعته در اردبیل موضوع واگذاری کشت و صنعت دشت مغان را بررسی کرد. حجت الاسلام ولی‌المسلمین رئیسی در پایان سفر به اردبیل گفت هیئت داوری با سرعت و دقت و بدون هر گونه فشار مسئله واگذاری کشت و صنعت دشت مغان را عادلانه داوری خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ساخت 100 هزار واحد مسکونی برای قشرهای محروم و کم درآمد جامعه در سراسر کشور خبر داد.
بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در خصوص دستورالعمل همسانسازی حقوق بازنشستگان با 90% شاغلین مشابه ابلاغ شد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت سمت میگوید افزایش قیمت برنج در حد متعارف بوده و تغییر ارز مرجع واردات این کالا فشار چندانی به مصرف کنندگان وارد نکرده است.
فاز دوم فولادسازی شرکت فولاد کاوه و بیمارستان فوق تخصصی شریعتی بندرعباس فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح می‌شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت 6 میلیون نفر در کشور از کرونا آسیب دیدند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از برگزاری جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان بانک‌های عامل در آینده نزدیک برای بررسی و رفع مشکل اعطای تسهیلات به 53 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر خبر داد.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس با اشاره به گشایش نمایشگاه ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت این نمایشگاه را در فضای باز برپا کردیم تا شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کرده باشیم.
معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن گفت گروه خودروسازی بهمن در سال جهش تولید عرضه 2 مسئول جدید را قطعی کرده و مراحل تولید این 2 خودرو نیز در حال انجام است.
مدیر کتابخانه جنگ گفت 18500 عنوان کتاب دفاع مقدس در طول 40 سال گذشته منتشر شده که بیشترین آنها در گروه مستندنگاری یا ادبیات مستند بوده است.
سخنگوی سازمان سنجش گفت اغلب داوطلبان مجاز کنکور سراسری 99 هنوز انتخاب رشته نکردند.
دومین آزمون بزرگ وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه صبح امروز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر شهید سردار خدادی معاون ایمنی و اقدامات تامینی سپاه پاسداران صبح امروز در بیمارستان بقیت الله برگزار شد.
بر اثر سقوط 1 فروند هواپیمای آموزشی در نظرآباد استان تهران 2 سرنشین آن به شدت مصدوم شدند.
طبق آخرین آمارهای وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 3563 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند. در این مدت 207 بیمار کووید 19 هم جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 25222 نفر رسید. طبق آمارها 369842 نفر هم تاکنون در کشور کرونا را شکست دادند.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان هم از 32,485,000 نفر فراتر رفت. تا کنون حدود 989,000 نفر هم در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. آمریکا، هند، برزیل و روسیه همچنان در صدر فهرست کشورهای کرونایی جهان قرار دارند.
کمیته تلرسانی امنیتی عراق از آغاز عملیات نیروهای ارتش برای تعقیب و نابودی عناصر گروه تروریستی داعش در استان‌های کرکوک، صلاح الدین و دیاله خبر داد.
اقدام دولت تاجیکستان برای تغییر نام اماکن مانند خیابان‌ها و روستاها از روسی و ترکی به زبان پارسی با استقبال مردم این کشور مواجه شده. مجلس این کشور هم در مصوبه اعلام کرده که پسوند اسامی نوزادان پسر از اوف به پور و پسوند اسامی نوزادان دختر از آوا به دخت تغییر کند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با ارسال پیامی به کره جنوبی از کشته شدن یکی از مقامات وزارت شیلات کره جنوبی توسط ارتش کره شمالی عذرخواهی کرد.
تحقیقات جهانی نشان می‌دهد بر اثر بیماری همه‌گیر کووید 19 مرده‌زایی تا 50% افزایش یافته است.
برآوردهای محققان دانشگاه استنفورد هاکیست دود آتش‌سوزی جنگل‌های کالیفرنیا در مدت 40 روز جان دست کم 1200 نفر را گرفته است.
و رئیس فدراسیون جهانی کاراته با ارسال پیامی به فدراسیون کاراته کشورمان از برگزاری مسابقات ساحلی و نشست تصویری آموزشی در ایران تشکر کرد.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در گیلان و مازندران بارش‌های پراکندگی باران پیش‌بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز و فردا برای گیلان و مازندران افزایش آب و بارش پراکنده پیش بینی میکنیم. روز یک شنبه هم با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر انتظار داریم که گیلان، مازندران، گلستان و اواخر وقت یک شنبه هم خراسان شمالی بارانی میشه. گاهی رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای هم برای این مناطق از کشورمون رخ خواهد داد. دوشنبه تداوم باران رو خواهیم داشت برای مناطقی که عرض کردم و شمال خراسان رضوی و دامنه‌های جنوبی البرز، شمال استان تهران، نیمه شمالی تهران و لبنان هم تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار میگیره. از بعد از ظهر یک شنبه تا اواسط روز دوشنبه برای گلستان، خراسان شمالی و شرق مازندران بارش ها شدت خواهد گرفت که احتمال جاری شدن سیل و یا آب گرفتگی معابر عمومی در شهرهای این استان ها رو انتظار خواهیم داشت. ضمناً سه شنبه احتمال بارندگی در سواحل دریای خزر، دامنه های البرز مرکزی و ارتفاعات شمال استان فارس و مناطق مرکزی کرمان وجود داره. دوشنبه سه شنبه کاهش دما بین 4 تا 8 درجه برای شمال شرق، شرق سواحل شمال، استان اردبیل و دامنه های جنوبی البرز رخ میده. بعد از ظهر امروز در نوار مرزی جنوب غرب کشور اون باد شدید احتمال ایجاد گرد و خاک رو داره. دریای خزر هم یک شنبه و دوشنبه مواج و متلاطم خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که در 3 روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری باشه. یک شنبه شب افزایش ابر تهران خواهد داشت. دوشنبه بعد از ظهر بارش های پراکنده را انتظار داریم و کاهش دما هم دوشنبه و سه شنبه در تهران رخ میده. بیشتر دمای امروز و فردا در تهران 31، یک شنبه 30، دوشنبه 26 و سه شنبه میتونه 23 درجه باشه. کمینه دما هم برای مهرآباد 19 درجه، شمیرانا به 16 درجه خواهد رسید.
به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. شبتون بخیر باشه و خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان، خبرهای ساعت 19 رو همکاران ما از واحد پخش اخبار به سمع شما رسوندن. خدا قوت عرض میکنیم حضورشون و سپاس از تک تک شما همراهان که از ابتدای این بخش ما رو همراهی کردید و انشاءالله فرصت دارید که در صورت امکان تا پایان این بخش ساعت 10 شب ما رو همراهی بفرمایید.
دلخوشم با غزلی تازه، همینم کافیست. تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست، تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست. قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو، چه بخواهم از تو. گاه گاهی گاه گاهی به کنارت بنشینم کافیست. گله‌ای نیست من و فاصله هم زادیم، هم زادیم. گاهی از دور، گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی. آسمانی آسمانی تو در آن گستر خورشیدی کن، من همین قدر که گرم است زمینم کافی. من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه، من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه، برگی از باغچه شعر بچینم کافیست، برگی از باغچه شعر بچینم کافیست. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز، که همین شوق مرا که که همین شوق مرا خوب ترین